بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در علم اجمالی در تدریجیات بود. در تدریجیات گفتیم سه قسم ما داریم و قسم اول و دوم دیگه کامل بحث کردیم، میرسیم به قسم سوم. قسم اول و دوم حکمش تقریبا روشن بود به نظر، خیلی مشکل نداشت. ببینید، امور تدریجی علم اجمالی داریم به یک امری که تدریجا پیش میاد، در طول زمان پیش میاد. میخوایم ببینیم این علم اجمالی منجز هست یا نه. قسم اول گفتیم جاییه که زمان دخیل در ملاک حکم نیست، در خود اون خطاب شرعی هم دخیل نیست، یعنی قید نشده تو خطاب شرعی، خطاب شرعی مقید به زمان نشده، خطاب شرعی هم مطلقه. وقتی که در خطاب شرعی قید نشده، خطاب شرعی میشه فعلی، مال همین الان شما میشه. وقتی در ملاک هم قید نشده، ملاک حکم هم مال همین الان شماست. پس همین الان حکم ملاک شما رو گرفته، خطاب شرعیش هم شامل حال شما میشه. اینجا دیگه چاره نداریم بگیم منجزه. مثل چی؟ مثالش یادتون بوده باشه، یکی از مثالاش این بود، دو تا لباس هر کدومو میتونین بپوشین با هم دیگه، اصلا رو هم بپوشین. وقتی رو هم بپوشین یکیشون هم میدونین غصبیه، میتونین هم تدریجی بپوشین، اختیار با شماست. اگه رو هم بپوشین همون موقع دیگه هر وقت نماز خوندین کار کردین میدونین کار حرومه، تو نماز هم میدونین لباس غصبی پوشیدین. اما میتونین هم تدریجی بپوشین به اختیار خودتون. ببینید، ملاک غصب مال یه زمانی دون زمان دیگه نیست، مال مثلا نیست که بگیم شنبه غصب حرومه یک شنبه حلاله، اینجوری که نیستش که. ملاک غصب اینجا هست، همین الانم هم هست، یکی از این دوتا هم غصبیه. حالا اگر من بیام تدریجی هم بپوشم بازم فرق نداره، همین الان این غصبیه دست منه، نمیدونم کدومشون غصبیه. اولین لباس رو میپوشم، یه سه چهار پنج روزی نمیپوشم، بعد اینو میذارم کنار، اون یکی رو میپوشم. حالا ای حال این علم اجمالی به غصبیت منجز شده، بعد از هر دو پرهیز میکردیم. این مسئله به قسم اول. قسم دوم خیلی راحت تر بود. به قسم دوم که رسیم گفتیم زمان دخیل هم در ملاک حکم هم در خطابشه، گفتیم راحت ترین اقسامه. اینجا شیخ انصاری قائل شدن به عدم تنجیز، مثل آقای آخون قائل شدن به عدم چمجیز، اما باز میرزای نائینی آقای خویی اینجا هم قائل به تنجیز شدن، اینجا که راحت ترین اقسام بود. گفتیم اینجا زمان هم دخیل در اون خطاب شرعیه، یعنی خود اون خطاب شرع، خود همون دستور شارع مقید شده به یک زمان خاصی، درست؟ از یک طرف ملاکش هم مقید به همین زمان خاصه. خب اینجا گفتیم که وقتی که من مقید به زمان شد، منم نمیدونم کدوم یکی از این دوتاست، مال امروزه یا مال ده روز دیگه. تو اینجا مثل مسئله حیزی که مطرح کردیم، تو طول ما چند روز این طرف محظورات و ممنوعات شرعی پیدا میکنه. خب ملاک مال همون ایامه، مال الان که نیستش که، منم نمیدونم که. طرف نمیدونه، میگه که من نمیدونم این سه روز اول ما این بیماری برای من پیش میاد، وسط مرض پیش میاد، آخر پیش میاد. ببینید، علی ای حال در اینجا ملاک مقید، خطابم مقید، یعنی مطلقی شاره نگفته نرو تو مسجد، که گفته تو این ایام نرو تو مسجد، خطابم مقید کرده به این ایام. وقتی که مقید به این ایام، من الان اینجا نشستم میگم خب حالا این ایام کیه نمیدونم، پس الان تکلیف فعلی متوجه به من نیست. وقتی تکلیف فعلی متوجه به من نیست، الان من میتونم چیکار کنم؟ یا استصحاب طهارت رو جاری کنم، یا اون استصحاب عدم حیض رو جاری بکنم، یا بیام براءت جاری کنم، یا عرضم به حضورتون که اصلاح دیگه ای که اصلاح ترخیصیه که ملاحظه کردین، اینا به اون اصول ترخیصی توسک پیدا میکردن، مثل شیخ انصاری و این عازم. اینجا هم آقای نائینی قائل به تنجیز شدن، حرفشون رو قبول نکردیم. میرسیم به قسم سوم. تو قسم سوم که مورد بحث ماست که آخرین اقسامه، زمان دخیل در اون خطاب شرعی بوده اما تو ملاک دخیل نبوده. یعنی تو دستور شارع قید به زمان خاص خورده اما در خود ملاک این زمان قید نشده. اینجا ما چیکار بکنیم؟ این مثال سومه. اینجا شیخ انصاری هم قائل شدن به اینکه این علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون ملاک به هر حال اینجا مطلقه. اگرچه خود خطاب شرعی نمیدونیم الان شامل حال ما میشه یا مال زمان بعدی، چون خطاب مقید به یک زمانه، درست؟ اما ملاکی که مطلقه، ملاکش که مطلقه، رو این جهت قائل شدن به اینکه اینجا هم باید بگیم تنجیز دیگه. میرزا نعیمی هم قائل به تنجیز شدن، های خویی هم قائل به تنجیز شدن. میدونی یعنی نتیجهش میشه که میرزا تو هر سدست قائل به تنجیز شدن. چه اون قسم آسون، چه اون قسم سخت، چه این قسم سوم که این وسط کاره، همه جا گفتن تنجیز. حالا میرسیم محقق اصفهانی اینجا یه ایرادی میکنن به میرزا. محقق اصفهانی خدا رحمت کنه، آقای بهجت قدیم یه بار حرم مشرف میشدیم باشون مشهد، میگفتن همین رو فاش اینا بعضی از این آقایون درس میرزا میرفتن میومدن شما هم حسین اصفهانی، گفتن میرزا این حرفو زده. مرحوم شیخ هم رد میکرد تو این تعلیق هم نوشت خود همین سخت میشد. این یکی از همون موارده. میرزا تو هر سه قسم قالب تنجیز شد. مرحوم محقق اصفهانی هم آوردن تو خود نهایت و درایه، حالا من متنشو آوردم، میگن که بعضی خلاصه این حرفو زدن، حمله رو میکنن، خلاصه مرحوم اصفهانی رد میکنن این قول، ردشون هم ناظر به همون قسم دومه. تو این قسم سوم ما حرف قبول داریم، حرف شیخو. تو این قسم سوم ملاک این حکم شرعی، این ملاک مطلقه، یعنی همین الان این ملاک فعلیت داره. میگه ملاکش که هست که، ولو خطابشو نمیدونی، این زمان شامل میشه یه زمان بعدیو، اما ملاک حکم شرعی همین زمانو چیه؟ توش فعلیت داره، این زمان رو قطعا شامل میشه. رو اساس این مسئله غالب تنجیز میشه. ملاحظه بکنین علم بلا به ملاک تام فعلی، این موجب عدم جواز ترخیص در تفویتش میشه. فعلا علم به این ملاک تام، چون ترخیص در تفویت ملاک، ملاک تام فعلی به منزله ترخیص در مخالفت تکلیف فعلیه. ترخیص در تفویت ملاک تام فعلی، یعنی اگر شما ملاک تام بوده باشه، ملاکو از بین ببری، الان بگی خب حالا خطابو که من نمیدونم مال الانه مال بعده، اما ملاکش کمی الانه، درسته یا نه؟ پس وقتی الان عمل نکردی ملاکو چیکار کردی؟ تفویت کردید. وقتی ملاک تفویت بشه، این به منزله اینه که انگار مخالفت تکلیف فعلیو درش ترخیص کردی. فان عدم دخالت الزمان المتاخر في الملاك والعلم بكون الملاك تاما فعليا، این به منزله چیه؟ العلم بالتكليف الفعلي. وقتی که شما میای میگی که این ملاک الان هست، زمانم توش مدخلیتی نداره، بنابراین اگر تفویتش بکنی انگار حکم شرعی رو تفویت کردی. اینو خود شیخ هم قبول دارن. پس علم اجمالی منجز تکلیف، اگرچه خطابش مال استقبالی باشه، اگرچه تکلیف غیر فعلی بوده باشه. این فرمایش این بزرگان. بیان میرزا نعینی هم همینه، میگن تکلیف در مثال نذر، در مثال حلف، من نذر کردم نمیدونم ملاکش الان هست، اما نمیدونم شاید اونی که نذر کردم مقیدش کردم به زمان بعدی، ممکنه برای امروز نذر کردم، ممکنه برای فردا نذر کردم، درست؟ ملاکش که اطعام بود هست یا نه؟ ملاکش اطعام بود، میخواست اطعام بکنه رفیقتون، حالا یا مال حالا یا مال چی؟ یا مال زمان بعدی، یادش رفته زمانشو. ملاک فعلی هستش که نمیتونه تفویت بکنه. وقتی ملاک فعلی بوده باشه دیگه نمیتونه تفویت بکنه، ولو احتمال میده که اون نظر رو مقید کرده به زمان بعدی. وقتی مقید کرده باشه به زمان بعدی، تا اون زمان نیاد، این الان براش حکم تکلیف فعلی نخواهد داشت. این فرمایش ایشون. میفرمایند عبارت میرزا رو ملاحظه بکنین. عبارت میرزا رو هم عرض بکنم تا بعد برسم به اون فرمایش محقق اصفهانی که ناظر به میرزاست. ببینید، تکلیف در مثال نذر و حلف که جعل شده به نحو قضایای حقیقیه، این تابع اونیه که ناظر نذر کننده و قسم، کسی که قسم خورده تو موضوع اومده خلاصه اخذ کرده. اگر فرض کنید که اخذ کرده اینو برای شب آینده، اینجا فعلیت خطاب متوقف بر تحقق اون شب آینده خواهد شد. ببینید چرا میگیم که چون خطاب تعلیقی استحاله داره، اینو هر محب اسمانی هم میگن، یعنی نمیتونید شما بگید که یه تکلیف مقید شده به زمان بعدی اما همین الان تکلیف فعلی باشه. بعضی اینو قائلن، مثل واجب معلق میگن وجوب همین الان اومده، واجب زمانش باله بعده. من محب اسمانی فهمدن این وجوبه که الان بیاد، واجبش زمانش اصلا نمیشه بیاد، بعدنه. گفتم ما اینو قبول نداریم. یعنی اونجایی که هست میگفتن وجوب معلق، واجب معلق، اینو مرحوم اصفهانی قبول نداشتن. مفصل تو اون جلد 4 و 5 اینو بهش اشاره کردیم. چرا مرحوم اصفهانی قبول نداشتن؟ به خاطرتون هست؟ چرا محق اصفهانی گفتن نمیشه هم چیزی؟ قبلا داشتیم. به خاطر اینکه اگر شارع اومد وجوب رو آورد به عنوان تکلیف فعلی، یعنی بعث کرده، مرحوم اصفهانی فرمودن بعث فعلی انباث فعلی میخواد، امکان بعث، بعث فعلی که کرد امکان انباث فعلی رو میخواد، یعنی باید امکان داشته باشه که شما انباث داشته باشی. بعث که همجوری نمیشه که شارع بعث بکنه اما شما بگی من امکان انباث ندارم. حالا بعدنا اگه مال بعدناست، همون موقعی که امکان انباث پیدا کردی همون موقع بعث صورت گرفته. الان بعث نیست، الان بعث بعث فعلی نیست، الان باید بگی بعث، بعث چیه؟ بعث چیه؟ بلقوه است. الان بس بس بلقوه است، بس فعلی نیست، امکان انباس نداره. وقتی امکان انباس نداشت بسم محقق نشد. مرحوم اصفهانی در به بسم همین اواخر سال پیشم دوباره اشاره کردیم، یادتون بوده باشه، بس فعلی این باید هم با انباس امکانی بوده باشه. اگر امکان نداشته باشه معنا نداره که شارع بس بکنه. این یه مبنایی که محقق اصفهانی داره، زیادم ذکر کردن ایشون. پس بنابراین خطاب تعلیقی به این معنا که واجب مال زمان آینده باشه اما وجوبش فعلی باشه، همین الان گردن شما رو گرفته باشه، محقق اصفهانی فهمیدن این نمیشه، این امکان پذیر نیست. لذا وقتی که بحث فعلی، اثر فقهیش چیه؟ همینجا ظاهر میشه اثرش اینه. مرحوم محقق اصفهانی فهمیدن اینجا تکلیف فعلی نیست. حالا اگر ملاک اونم فعلیت نداشت، ما اینجا هم گفتیم که علم اجمالی منجز نیست. تو علم اجمالی اینجا هم غالب تنجیز نمیشدیم. چرا؟ چون نه تکلیف فعلیت داره، درست؟ نه ملاک فعلیت داره. حالا اینجا میگیم که خب تکلیف فعلیت نداره اما ملاک چیه؟ ملاک فعلیت داره. گیر ما تو این قسم سوم اینه. تو قسم اول اومدیم گفتیم که هر دوشون فعلیت دارن، تو قسم دوم اومدیم گفتیم که هیچکدوم فعلیت ندارن، لذا گفتیم علم اجمالی منجز نیست. اینجا ولو خطاب فعلیت نداره، چون خطاب مقید شده به زمان آینده، ما هم نمیدونیم الان این خطاب، مثلا این نظر من مال حالا بود یا نظرم مقید شد به زمان آینده، مردد بین دوتا امره. اما ملاک فعلیت داره. ببینید میرزا اینانی چی میگن؟ لکنه لا یمنع من تمامیت الملاک فعلا، ولو خطاب مقیده به زبان آینده بوده باشه اما مانعی نیستش که ملاکش فعلیت داشته باشه. ملاک الان تمامه، ملاک تکلیف که تمام بوده باشه خلاصه این مسئله انعقاد نظر و حذف پیش میاد. به حیثی که لو کانت تکلیف بالامر المتأخر ممکنن نکانت تکلیف فی مورد هما فعلی اندامه. حالا اگر تکلیف به امر متأخر ممکن بود الان تکلیف فعلی میشد. پس این قسم هم میگه الحاق میکنیم به قسم اول، چون فعلیت ملاک ملزم مانع از رجوع به اصول میشه در اطراف علم اجمالی. الان شما میدونید ملاکش فعلیت داره، وقتی فعلیت داره در اطراف علم اجمالی نمیتونید به اصول شما چکار کنید؟ به اصول عملیه، یعنی اصول نافی مثل براءت تمسک کنید، دیگه نمیشه سراغ امثال براءت رفت. خب این از این مسئله. ضرورت ان شکی نیزن یکون فی الخروج ان اونتدت الامتصال بعد العلم تحقق ما هو بالملاک و تام للتکلیف فعلا. این فرمایش میرزا نهاینی میفرماین که وقتی میدونی ملاک تام خلاصه الان هست، ملاکتان به تکلیف هست، شک بکنی در خروج از عهده امتثال، از عهده تکلیف در اومدی تو مقام امتثال، این خلاصه این شک تو اینجا جایگاه برای اصل براءت نیست. چرا؟ چون ملاک ملاک تام بوده و فعلی بوده، اگرچه احتمال داده بشه عدم فعلیت تکلیف رو. بگیم حالا تکلیف فعلی نیست بخاطر اینکه مانعی داره، مثل که مقید به زبان شده. این بنابر استحاله خطاب تعلیقی. اما علل قول به جوازهی و امکانه فوجوب الاجتناب عن الاطراف به مکان من الوجو. اگر واقعا استحاله اون خطاب تعلیقی رو ما نداشتیم که اصلا میتونستیم بگیم خود تکلیفم فعلیه، اون موقع دیگه هیچی، خیلی راحت در بودیم. یعنی وجوب اجتناب از اطراف دیگه خیلی واضح در بود. الان بر اساس ملاک فعلی داریم میگیم، اون موقع بر اساس خطاب فعلی میگفتیم. خطاب فعلی خیلی راحت تره، خطاب مقید به زمان نبوده، مثل همون خطاب لا تخصبی که دون دو تا لباس بود، ولی شما تو زمان بعد میپوشیدی، اما خطابش ما همین الان هم بود، خطاب مقید به زمان بعد نبود. شما لباس اول رو الان میپوشید، قسم اول، لباس دوم و سه چهار روز دیگه، پوشیدن شما مال سه چهار روز دیگه است، اما خطاب لا تخصب همین الان هم هست. نگفته لا تخصب سه روز دیگه، چون سه روز دیگه میخوای بپوشی، همین الان که نپوشیدی بازم میگه لا تخصب. رو هم بپوشی که دیگه چه بهتر، دیگه مطمئن میشین که کار حروم انجام دادین، قصب انجام دادین. جدا بپوشین بازم همین الان، ولو قصدتونی که سه روز دیگه بپوشین، خطاب لا تخصبش همین الان هست. این قسم هم مثل همونجا میشه، فقط اونجا خیلی قوی تر بود. اونجا هم ملاکش فعلی بود، هم خطابش فعلی بود، همون موقع لا تخصب هر دوتا لباس شما رو میگرفت. اما تو این مورد نظر شما شک داری، میگی من نمیدونم اون خطاب نظرمو مقید به زمان آینده کردم یا برای همین زمان نصب کردم، پس بنابراین هم که شک داری این زمان تکلیف فعلی رو نداری، اما بازم ملاک فعلیش هست. این از این قسمت. این فرمایش میرزا محقق اصفهانی تو نهایت درایه ربما یقال میگن، این همون مورد هاست، میومدن گفتن آقای میرزا اینایی اینو فرمودن، ایشون هم یه ربما یقال میزدن. بله بعضی وقتا بعضی اینجوری گفتن، قائل شدن به منجزیت علم اجمالی در جمعی امثله. این عبارت تو اجود و تقریرات بیان میرزا، میرزای نانی یه حرفی زده، این حرف وقتی تقریر کردن شاگردات تو ذهنشون، تو ذهن خود میرزا حرفش خیلی منطقی جلوه داده. ما الان اومدیم گفتیم که توی قسم دوم قائل میشیم علم اجمالی منجز نیست، درست؟ اما تو قسم اول و سومی که قائل به تنجیز علم اجمالی بودیم، که حرف مثال قبول داریم، شیخ هم قائل به تنجیز بود، اما تو قسم دوم گفتیم که میرزا حرفشون چیه؟ مورد پذیرش نیست. چرا؟ گفتیم تکلیف فعلی نیست. میرزا سر درس همین بحث پیش اومده بوده، خب اون عوازمی که درس ایشون می‌رفتن، آقای میلانی بودن، آقای خویی بودن، اینا رو می‌اومدن نقل می‌کردن. اون گفتن، میرزا گفتن خلاصه با اینکه تکلیف فعلی نیست، اما اینجا بازم تکلیف منجزه، چون تو طول این یک ماه یه جایی این تکلیف فعلی میشه. مثالی زده بودن، میرزا اینا رو گیر انداخته بودن، اینا دیگه یه مقدار بعضیشون ساکت شده بودن. مثال اینه، میگفتن که تو واجب میگه که یه چیزی واجبه، مقدمه واجبم واجب، اگه واجب نیست، وقتی یه چیزی واجب شد مقدمش هم واجبه، ولو اون واجبه بعدن واجبه، اما شما الان بری مقدمش انجام بده. میشه شما بیای بگی خب تکلیف فعلی نیست، خیلی خب حالا حج بر من واجب هست، اما تکلیف کردن فعلی نیستش که، مقید به استطاعت، همان هنوزم که زمانش نرسیده، که به قول شما استقبالیه، زمانش نرسیده، نه ثبت نام بکنی، نه بری کاروان ببینی، نه این وقت لب کارم که رسید هواپیما میبرن دیگه ثبت نام نمیکنن دیگه، طور نیست دیگه، حالا تکلیف نداره، یعنی نمیشه تکلیف الان فعلی نیست، اما تو باید بری مقدمات انجام بدی، درسته یا نه؟ میگن این قضیه هم مثل همونه، تکلیف فعلی نیست، اما شما رو مقدمات انجام بدی، با این که تکلیف فعلی نیست مقدمت الواجبه واجبه. حالا چه مقدمه وجودی باشه چه مقدمه علمی باشه، من محقق اصفهانی حالا یه بیانی دارن بعد خدمتتون عرض می‌کنم. این حرفی که ایشون زدن میگه ببینید نظرا الا ان الواجب المشروط، یه واجبی مشروط به زمان خاص خودشه، مع العلم به تحقق شرطی فی ظرفه. ما میدونیم شرطش تو زمان خودش میاد، تو زمان ذوالحجه الحمدلله ان شاء الله این تکلیف میاد رو روش منو، من میرم این واجب رو چیکار میکنم انجام میدم، درست یا نه؟ اما الان بعد برم چیکار کنم؟ مقدماتش رو انجام میدم. ایشون میفهمن این واجب مشروط شرطش تو ظرف خودش محقق میشه، این مثل واجب مطلقه در وجوب مقدمات هم وجودیش هم مقدمات علمیش، اگرچه وجوب مشروط باقی بر عدم فعلیت بوده باشه، هنوز فعلیت به عهده من نیومده چون زمانش نرسیده دیگه، اول برم مقدمات انجام بدم. مقدمات وجودی و مقدمات علمی چه فرق داره؟ تو جلد 4 تو بحث مقدمه واجب، یکی از اون چیزایی که قبل از بحث مقدمه واجب داشتیم همین بحث بود، انواع مقدمات. مقدمه وجودی مثل که شما الان تکلیفت اینه که بری روی پشت بوم، خب بعد نردبون بذاری تا بری روی پشت بوم، این موان مقدمه وجودیه دیگه، رفتن روی پشت بوم مثالی که میزنن نصب سلم، این مقدمه وجودیشه، این میشه مقدمه وجودی. مقدمه علمیشیه؟ مقدمه علمی اینه که نماز رو بعد رو به قبله بخونی، نمیدونی قبله کدوم بره، به عنوان مقدمه علمی 4 نماز میگن بخونی تا یقین کنی که به طرف قبله نماز خوندی، این میشه مقدمه علمیه. ببینید مقدمه علمیه با اون مقدمه وجودیه یه فرق کوچیکی داره، البته مقدمه وجودی رو بعد دمشه توضیح میدم، حالا اونی که تو ذهن میرزاست. مقدمه علمیه که الان شما نماز رو به 4 طرف میخونید، توی مقدمه علمیه شما چیه؟ نماز و تکلیف فعلیه براتون، درست یا نه؟ تکلیف فعلیه، میخواین از عهده این تکلیف فعلی در میای، به 4 طرف نماز میخونید، تکلیف فعلیه به 4 طرف نماز میخونید، این مقدمه علمیه رو گفتن واجب، درست یا نه؟ یا مثلا جاهای دیگه یه مقدار زودتر کار واجب انجام میدید، مثلا میخواید الان طواف کنی دور خونه خدا، میگن از باب مقدمه علمیه یه ذره قبل از حجرالاسود شما نیت بکن که لب حجرالاسود رسیدی یه دفعه کارگیر پیدا نکنه، نمیدونی یه دفعه شک کنی یه قدم جلوتر یه قدم عقبتر از قبلش نیت بکن، همونجا یه قدم عقبتر رو که لب کارگیر رسیدی شما با نیت طوافتو شروع کرده باشی، این میگن مقدمه علمیه. یا مثلا تو حجاب همینجور، یا مثلا تو اون محرمات احرام مقدمه علمیه، تو حجاب میگن یه ذره بیشتر بپوشم که مثلا شک داری که درست صورتتو پوشوندی یا نه پوشیده شده باشه، شک داری یه مقدار بیشتر تو مقدمه علمی حاصل بشه، این مقدمه علمی است. این تکلیف فعلیه با مثال میزای نایمی دارن میزنن، میگن در تمام مقدمات علمی هست، اما مقدمه علمی تکلیفش چیه؟ فعلیه. بعد مثال مقدمه وجودی هم زدن، اینم چسبوندن به مقدمه علمیه. تو مقدمه وجودیه دو جوره، آقای میرزا فقط حواسشون و اون یه قسمیه که گاهی وقتا یک تکلیفی هنوز نرسیده مثل حج، شما باید بری مقدمات وجودیش رو انجام بدی، در حالی که بعض وقتا مثل همین نصب سلم ممکنه تکلیف فعلی بوده باشه. نصب سلم اینجوری نیستش که شما این نردبونه میذاری بعدن واجب میشه، درسته نه؟ این نصب سلم چیه؟ همون موقعی که داری نردبونه وصلش میکنی تکلیف به رفتن پشت بون فعلی بوده، درسته نه؟ مثال حج رو تو ذهنشون هی میارن، در حالی که تو مقدمات وجودی دو قسمه، تو بعضیش چیه؟ تکلیف فعلیه، تو بعضیش هنوز تکلیف فعلی نشده. حالا اون مرحوم اصفهانی یادتون بوده باشه تو اون جایی که تکلیف هم فعلی نشده باشه، اصلا ذل مقدمه هنوز وجوبش فعلی نشده، تو اون جایی اینو میگفتن که عقلا باید شما زودتر بری انجام بدی، یا حتی تو اون قسمی که مقدمه وجودی تکلیف فعلی هم داشت، اونجا یه اختلاف بود که یادتون باشه قدیم گفتم از آقای بهچتن پرسیدم، فهمیدن محقق اصفهانی از این نظر برگشتن، برای مظفرین رو نقل میکردن از محقق اصفهانی، که محقق اصفهانی به هر حال نظرشون بینه که اینجا مقدمه واجب واجب نیست، یادتونه گفتیم اینو میگفتن مقدمه واجب واجب نیست، بعد آقای بهچت میفهمیدن که چرا، میگفتن که چون لغوه، بیان بگیم وجوب شرعی داره مقدمه، مرحوم اصفهانی فهمیدن لغوه، چون عقل داره میاد میگه اینو برو انجام بده، دعویه تقلی داری لذا وجوب شرعی نداری، چون دعویه تقلی داری میگه نیاز به وجوب شرعی نداری، وجوب شرعی خوشحال بخواد جلب کنه لغوه، اما ایشون فهمیدن که از این حرف برگشتن، حق هم اینه که از این حرف بعد برگردن. برگشتن محق خسوان این آقای بهجت پورسون گفتن برگشتن. علتش هم اینه که در مقدمه واجب ولو دعویت عقلیه بوده باشه، یادتون بوده باشه اون گفتیم دعویت شرعی هم کارو تاکید میکنه و قوی تر میکنه. اون حکایت میرزا رو براتون نقل کردم، میرزا شیرازی، یادتون هست که حکایت میرزا رو عرض کردم تو این قضیه، گفتم گاهی وقتا دعویت عقلیه هست اما دعویت شرعی قوی تر میکنه. مثالی که خدا رحمت کنه شاه آبادی میزدن، میفرمودن که میرزا همه گفتن که این فتوای تحریم تنباکو رو بده، رفت خلوت گفتش که من تا یقین نکنم که حضرت راضیان فتوا رو نمیدم، رفت خلوت یه وقت دیدن اومد بیرون دیگه ننوشت استعمال مثلا توتون تنباکو حرام است. اگه نوشته بود بالای شاه آبادی میفرمودن که خیلی اصلا نمیکرد، بعدش نوشت در حکم محاربه با آن زمان. گفتن اون لاتای اون زمان اون عرق خورا قلیوناشون رو میشکوندن، میگفتن ما هر حرومی هم که انجام بدیم با امام زمان نمیچنگیم، هر حرومی انجام بدیم میدیم اما با امام زمان نمیچنگیم. اون هم زدن شما وقت ببینید این دعویت چقدر قوی، حتی دعویت از دعویت عقلی و شرعی هم بالاتر بود، چون دعویت شرعیه اون عرق خورا رو تکون نمیداد، دعویت شرعی رفت خلوت، از خلوت در اومد بیرون عبارت رو اینجور نمیشت ترسل پیدا کرد، گفت من خواهم خود حضرت راضی هستم. وقتی اومد یه دعویتی رو مطرح کرد که عرق خورم گفتن، یعنی با حروم شرعی هم اینا رو نمیشد مستقیمشون کرد، اما گفتن ما با امام زمان نمیشد، زدن به اینا رو همه رو شوندن. این دعویتی میخوای بگیم گاهی وقتا دعویت عقلیه هستش، میتونه دعویت داشته باشه عقلن، اما یه آدمی هستش میگه که آقا حالا عقلن میگی من باید برم انجام بدم، اما تا بهش بگی شرعن یه ذره مغیره به شهر ای میگه خب شرعنه پس من میرم انجام میدم. اگه عقلم بود خیلی قید نداشت. ببینید دعویت تو دعاییت که میاد تأکید میکنه روش. مثال گاهی وقت اصلا دعویت غیر شرعی بالاتر اون تکون میده طرفو. پس بنابراین اشکالی نداره به نظر تو مقدمه واجبی چیز پیش بیاد. حالا علایی حال اینجا میرزای ناینی مقدمه وجودی رو مطرح کرده، مقدمه علمی هم مطرح کرده. تو بیان ایشون اینه که واجب، این واجب مشروط که هنوز شرطش محقق نشده مثل واجب مطلق است در وجوب مقدمات وجودی علمیش، اگرچه وجوب مشروط باقی بر عدم فعلیتش بوده باشه. این فرمایش میرزای ناینی. حالا محقق اصفهانی میخوان رد کنن این حرفو. این اطلاق کلام میرزا، یعنی میرزا تو هر سه تا قسم قائل شد به این تنجیز، محقق اصفهانی ایراد میگیرن، میگن اگر از وجوب مقدمه خلاصه واجب وجوب مقدمه شرعی اراده کردید، ارید وجوب المقدمه شرعا به حکم العقل در اون مقدماتی که لا یمکن تحصیلها فی وقت زیها، تو وقت زل مقدمه مقدماتو نمیشه انجام داد، اینا رو باید زودتر بدی انجام بدی. منظورتون اینه که شما ظاهرا اینو اراده کردی، میگن این حرف معقول نیست، بخوای یه وجوب شرعی بیاری، چون وجوب مقدمه شرعا یه وجوب معلولیه، این وجوب معلولی منبعث باید بشه از وجوب زل مقدمه. خودتون گفتین وجوب مقدمه ناشی از وجوب چیه؟ زل مقدمه است. خب وجوب زل مقدمه نیومده، این وجوب مقدمه از کجا بیا؟ تو این قسم وجوب زل مقدمه نیومده، اینجا من میخوام ببینم این وجوب شرعی از کجا شما درست میکنی. زل مقدمه هنوز واجب نشه، شما میگفتی این وجوب وجوب غیریه، مگه نمیگفتید وجوب مقدمه وجوب غیریه؟ درسته یا نه؟ غیریه میگفتید یعنی چی؟ یعنی میگفتید اصلشون زل مقدمه واجبه، از اونجا این ترشح کرده. شما میرزا میفهمید از ذل مقدمه این وجوب ترشح کرده، این وجوب مقدمه یک وجوب غیریست، منشأش چیه؟ علتش چیه؟ این وجوب معلولیه، علتش وجوب ذل مقدمه است. مرحوم مرقسوان فهم وقتی که ذل مقدمه هنوز وجوب شرطش نیست، شرط وجوبش نیومده، هنوز فعلیت پیدا نکرده، چطور وجوب مقدمش فعلیت باید پیدا کنه؟ این اصلا معقول نیست. حرف مرقسوان اینه وجوب مقدم شرعن وجوب معلولی منبعث از وجوب ذل مقدم است، فیتبعه فی الفعلیت، تابع اون بد بوده باشه در فعلیت، و مع الالتزام به عدم فعلیت وجوب زیها کیفه یعقل فعلیت وجوبها. این عبارت محقق اصفهانی وقتی که شما میگید که هنوز ذل مقدمه واجب نشده و فعلیت پیدا نکرده، چطوری مقدمه فعلیت پیدا بکنه؟ علم به تحقق شرط در ظرف خودش، میدونم تو اون ظرف خودش این شرط محقق میشه، این باعث نمیشه، تأثیر نمیذاره در این که بیان بگیم که این مقدمه فعلیت پیدا کنه. و خلاصه عقل محال میدونه که حکم بکنه به یک همچه وجوب معلولی، و وجوب معلولی که علتش هنوز فعلیت نداره، عقل همچه چیزی رو حکم نمی کنه، محال میدونه همچه چیزی رو بخواد حکم بکنه. پس اینجوری نباید بیاد بگید، این حرف خلاصه درستش نکردید. اینجوری اینجوری فعلیت برای ذل مقدمه هنوز نیومده میخواید برای مقدمش درست بکنید، این تمام نیست. اگر منظورتون حکم عقل به مجرد لزوم و لابدیت، یعنی نه حکم عقل به وجوب مقدم شرعن، ببینید تو فرض اول گفت ان اوریده وجوب المقدمه، ان اوریده چی؟ وجوب المقدمه شرعن، وجوب مقدمه شرعی بوده باشه اما به حکم لغو. عقل بیاد بگه که من حکم میکنم که این مقدمه واجب شرعیه، اگه اونو بگی گفتی معقول نیست. اما اگه چیز دیگه بیای بگی، بگی نه عقل نمیگه که این واجب شرعیه، عقل میاد میگه که اینو باید انجام بدی، میگه باید، من نمیگم شرعا، لزوم داره، لابدیت داره. چرا؟ نظرا الى حکمی به استحقاق رقاب الا ترک الواجب فی وقته، به ترک این مقدمه که لا یمکن تحصیل اون واجب در وقتش الا به این مقدمه. اگه اینو بیایی بگی، فعلا فرض تسلیمهی لا یجدی فی وجوب الغسل قبل الفجر حتی یعطا بهی به غسلم، توی جاهایی مثل وجوب غسل قبل الفجر هنوز تکلیف نیومده، بخوای وجوب برای این درست بکنی، توی این وجوبه این اثر نمیتونه بگذاره، چون هنوز وجوبه نیومده دیگه، این یه لابدیت، یه لابدیت غیر از وجوبه، وجوب درست نمیکنه، امر شرعی درست نمیکنه. پس اون غسل رو به قصد امر نمیتونی انجام بدی. اگه قبل فجر بخوای غسل انجام بدی، بگی این مقدمه وجودی است برای نماز صبح من، به قصد چی انجام میدی؟ میگه به قصد امر شرعی. به قصد امر یعنی امر شرعی دیگه، درسته نه؟ خب امر شرعی نداره، یعنی این به درد نمیخوره، این فقط یه لابدیت. اگه اینو بخوای بگی این یه لابدیت، امر شرعی درست نمیکنه، تکلیف درست نمیکنه. اینجاست معلوم شد اون تنجیزی که محقق اصفهانی گفتن، اونجا ببینید تنجیز اینجا دیگه پیش نمیاد، چون یه حکم شرعی نیست. حکم شرعی اینجا نمیتونید زودتر از زمان واجبه شما درست بکنید. پس بنابراین وقتی تکلیف فعلی رو نتونستی درست بکنی، نمیتونی به شیخ انصاری بگی آقا تکلیف فعلیه، تکلیف فعلی نیست. تکلیف فعلی که نبود، تنجیز علم اجمالی هم نمیاد با اجازه. این همون حرفی که شیخ انصاری گفتن، معلوم محقق اصفهانی دارن دفاع میکنن از شیخ انصاری، فهم فرمایش میرزا اینجا مورد قبول نیست، باید ایشون هم مثل شیخ انصاری حرف بزنه. سه تا قسم داریم، تو قسم اولی تنجیز، تو این قسم آخری هم که ملاک باز فعلیت داشت تنجیز، اما تو قسم دوم که نه ملاک فعلیت داشت نه تکلیف فعلیت داشت، اینجا شما تنجیز رو نمیتونید قائل بشید، مثل شیخ انصاری مرحوم آخون قائل بشید به عدم تنجیز. خود نظر محقق اصفهانی رو این فرضه، ایشون میفهمن البته ما میگیم فرق باید گذاشت بین مقدمه وجودی و مقدمه علمی، این دوتا با هم فرق داره. التحقیق امکان الفرق بین المقدمه الوجودیه و المقدمه العلمیه بعدم وجوب المقدمه الوجودیه، مقدمه وجودیه رو ما میگیم واجب نیست. چرا؟ لترشحی من وجوب زیها ولا وجوب لزیها فعلا، چون مقدمه وجودیه بعد وجوبش از کی بگیره؟ از المقدمه بگیره، هنوزم در المقدمه واجب نشده به وجوب فعلی، درست؟ پس در مقدمه وجودی آقای میرزا بفرمایین که ما تکلیف فعلی نداریم، پس قبلش هم هیچ وجوب فعلی برای مقدمه نخواهد اومد. اما لزوم مقدمه علمی عقلن، چرا؟ چون اثر علم به تکلیفه، نه اثر خود تکلیف به نفسه. برای چی دارن اینو میگن؟ یادتون باشه تو مقدمه علمی مثالش عرض کردم، تکلیف همی الان شما رو گرفته، میگن به چهار طرف نماز بخون. ببینید به چهار طرف که نماز می‌خونیم، اون که تکلیف صلات، اصلا نماز اولی که شروع کردید ولو بگید این برای مقدمه علمیه است، اما تکلیف به نماز متوجه شما شده، نمیشه قبل از اذان، نمیشه قبل از اذان نماز رو بخونید، میشه تو مقدمه علمیه قبل از اذان نماز بخونید، بگید مقدمه علمیه است، نمیشه که بعد از اون بشه تکلیف برای شما فعلی بشه. بعد اینه که میخونی قبل از واجبم اگر بوده باشه مقدم علمی است. مقدم علمی واجبه. مقدم علمی که انجام میدی وقتی تکلیف فعلی شد. درسته نه؟ لذا محقق اصفهانی اینجا میخوان اینو بفهمند. بفهمند در مقدمه علمیه تکلیف چیه؟ در مقدمه علمیه تکلیف فعلیه. لذا تو مقدمه علمیه ما این حرف رو قبول داریم. بیانش اینه که مقتضای علم اجمالی به تکلیف یا در حال یا در استقبال مع بقایی علی شرایط الفعلیت و تنجز فی ظرفه. نهایت میخوام بگم آقای میرزایی ناینی، اینی که شما اومدید گفتید که ما یه علم اجمالی به تکلیف داریم که نمیدونیم مال حالاست یا مال استقباله، بقاء بر شرایط فعلیت و تنجز در ظرف خودش هم داشته باشه، نهایتش اینه که دوتا تکلیف محتمل یه وصول اجمالی پیدا کرد. فقط شما تکلیف رو فهمیدید، وصول پیدا کرد، دیگه بعدن نمیخواد بهت واصل بشه. وصول و بیان اومد اما تکلیف هنو فعلی نیست. شارع به شما گفته بعدن یه تکلیف فعلی داری. وصول شد فهمیدم، یعنی وصول شد یعنی فهمیدم. بیان وصول چیه؟ بیانه، یعنی بیانش به من شما رسید. اما شارع نگفتش که همین تکلیف الان فعلیه، با فقط اومد گفت این تکلیف هست. حالا یا مال الانه به تعبیر ایشون، یا تکلیف فعلی فلحال یا فل استقبال. شنیدم اگه مال استقبالم بوده باشه بیانش به من رسید. فرمس من فهم فقط بیانش بهت رسیده با وصول شده همین، اما فعلیت پیدا نکرده چیزی ها. بخش اشتباه نکنید فکر کنید فعلیت پیدا کرده. تکلیف مردده بین فلحال و فل استقبال بوده، بیانش به شما رسید. علم اجمالی یعنی همین. علم اجمالی یعنی شنیدم فهمیدم بیانش به من رسید واصل شد. محروم عقل اصفهانی فهمند فقط همینه. این کافیه در فعلیت واصل در متن خودش که بگی شنیدم یاد گرفتم. اما بخوای قبل از زمان استقبال همین الان بگی یه تکلیف فعلی دارم، نه اینو نگفتن، فقط در این حده. پس علم پیدا میکنه اجمالا که مخالفت این تکلیف حالی در حال یا مخالفت این تکلیف استقبالی در استقبال موجب استحقاق عقابه. هر وقت این تکلیف واقعا از نهایی شارع رسیده بوده مخالفتش استحقاق عقاب میاره. اما علا هذه المخالفه فی الحال او علا تلک المخالفه فی الاستقبال، یا مخالفت در حال کردی عقاب میاره یا در استقبال کردی عقاب میاره. پس هر کدوم از این دوتا مخالفت در موطن خودشون از اون چیزایی که احتمال ترتب عقابو دارین و این حمل میکنه شما رو بر دفع عقاب محتمل به ترک مخالفت در موطنش، در موطن خودش باید ترکش کنی. در این حد به شما بیان رسونده. اما لا یتوقف فعلی و تکلیف فی موطنه علا ازیت من الوصول. فعلیت تکلیف تو موطن خودش بیشتر از وصول نیست. یعنی چی؟ فقط به شما رسید دیگه، فعلیت قبل موطن خودش نمیتونه بیاد. اگه تکلیف استقبالی بوده نمیتونه در زمان حال قبل از موطن خودش یه فعلیتی داشته باشه. پس کما اینکه لا یتوقف استحقاق عقاب علا ازید من مخالفت تکلیف فی موطن المخالفت، خود موطن مخالفت اونجا استحقاق عقاب میاد، در ظرف ترتب استحقاق عقاب، قبلش دیگه استحقاق عقابی نداره. کمان که لا یتوقف لزوم مقدمه علمیه و دفع عقاب و محتمل بر زیادتر از احتمال عقاب نسبت به مخالفت واقعیه تکلیف حقیقی در ظرف خودش. مخالفت تکلیف واقعی در ظرف خودش فقط در اون حده. الان تکلیف فعلی برای شما درست نمی کنی. فقط یک عقاب محتملی در ظرف خودش برای شما میاره، اما تکلیف فعلی قبلش درست نخواهد کرد. این فرما شما حق رسمانی. پس وقتی تکلیف فعلی درست نمی کنه، شما الان تکلیف فعلی نداری. همون مبنای شیخ انصاری، مبنای شیخ انصاری چی بود؟ میگفتن که وقتی که من علم به تکلیف فعلی ندارم، ملاک فعلی هم ندارم که اونم بخواد بیاد برای من تکلیف فعلی درست کنه، میگم تکلیفی ندارم. علم اجمالی هم تو تدریجات در این فرض دیگه منجز نخواهد شد تو این فرض. اما تو قسم اول و تو قسم سوم گفتی منجزه. این دیگه بحث ما تموم شد. میرسیم به شبهه غیر محصول. شبهه غیر محصول خیلی مورد اختلاس. یه جای فرش نجس میشه. این یه جای فرش که نجس شد شما دیگه دست همه جا اجتناب بکنید. نه آقا، یه جای پادو گذاشتین خیس از جرأت شدید. وقتی شبهه غیر محصول شد بعد نمی بگین خالی فرش یه جاش نجس بود من از جرأت شدم پام هم خیس بود. خب پاتون خیس باشه شما که علم ندارین که از اون جرأت شدین، که یه احتمال کمیه که شما از روی نجس رد شده باشین. با این احتمال موهوم چیه؟ وقتی کم بود احتمال موهوم بود توجه نکن، خیالتون رو نجس بوده باشه که باشه. یه جایی نجس خوب باشه، یه همچین نجاستی برای شما تکلیف آورد نیست. این بحث شبه محصوره، شبه غیر محصوره، انشاءالله جلسه آینده. و سلام علیه و محمد.